2 وارد کردن اطلاعات کالا یا خدمات و 3 فروش، اونم چه فروشی عالی.
بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. باید بود.
با اعلام ساعت 15 تندرستی و نشاط رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. از رادیو ورزش با شما همراه هستیم. انشالله برنامه ای از تندرستی تا افتخار رو تا دقایق دیگر تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 15:30 برنامه 44، ساعت 16 برنامه از فوتبال چه خبر، رأس ساعت 17 همراه بشید با گزارش ورزشی والیبال، پیکان و هورسان رامسر و راهیاب ملل و لبنیات آمول که تقدیم حضورتون میشه. ساعت 18:30 همگام با لیگ، ساعت 20 مسابقه از سود تا سکو و ساعت 21 هم برنامه تازه ها. زمان اذان مغرب به افق تهران هم امروز ساعت 17:22 است. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه از تندرستی تا افتخار.
از تندرستی تا افتخار. به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم. از شبکه ورزش برنامه از تندرستی تا افتخار، امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما دوستان عزیز قرار بگیره. در این برنامه سعی میکنیم مطالبی علمی رو به آگاهیتون برسونیم، همچنین گفتگو بکنیم با صاحب نظران و مسئولین ورزشی در حوزه ورزش بیماران خاص. دوستان عزیز، شمار زیادی از مردم کشور ما متاسفانه دچار بیماری دیابت هستند که البته در سطح جهان هم بیماری دیابت فراگیر هست. یعنی اگر در کشور ما مثلا 3-4 میلیون نفر گفته میشه دچار بیماری دیابت هستند، در سطح جهان صدها میلیون نفر اسیر این بیماری خاموش هستند و خب خیلی ها دیابت دارن اما متوجه نمیشن و در دراز مدت میفهمن که دیابت دارن. اگر ما زود متوجه بشیم قاعدتا میتونیم پیشگیری بکنیم و از عوارض اون دور باشیم. یکی از بهترین کارهایی رو که عزیزان میتونن انجام بدن استفاده از آب هست. یعنی اگر ما به صورت منظم آب مصرف بکنیم، این کمک میکنه دچار دیابت نشیم یا دیابت ما کنترل بشه. نوشیدنی که در دسترس همه هست، البته نوشیدنی هایی هم هست که برای دیابت مضر هست، مثل نوشیدنی های گازدار و البته آب میوه ها هم که خوب هست. ما حالا در ادامه برنامه بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، در این برنامه قصد داریم با یکی از کارشناسان این برنامه صحبت بکنیم که خب برای شما همراهان عزیز نامی آشنا دارن، آقای محمد هادی خوشنودی که در واقع از همراهان همیشگی این برنامه هستند و البته از مربیان و دست‌اندرکاران ورزش بیماران خاص و پیوند که از بهترین مربیان هم در این حوزه هستند. آقای خوشنودی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی همکاران محترم، همچنین شنوندگان محترم. امیدوارم که در هر جای ایران عزیز هستن خوب و سلامت باشن، ما هم در خدمتتون هستیم.
بله، خب ما قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم و سوالاتی رو مطرح بکنیم، خواستم بپرسم که چه خبر از ورزش بیماران خاص، از فعالیت‌های ورزشی شما و شاگردان شما؟
عرضم به حضور شما، خوب وضعیتی که بیماری منحوس کرونا برای کشور رقم زده بر هیچ کس پوشیده نیست. فدراسیون ما یک مقدار شرایطش و وضعیتی که داره متفاوت هست با سایر عزیزان، به دلیل اینکه بالاخره دوستان ما به دلیل اینکه از داروهای سرکوب کننده ایمنی عمدتاً استفاده میکنن، یک مقدار حساسیت ها و محدودیت های بیشتری رو تجربه میکنن. بنابراین برنامه رسی فدراسیون و همکارانمون در بخش‌های مختلف ورزشی تدبیر کردن و اندیشه کردن برای این کار به این شکل هست که از طریق فضای مجازی و از طریق ارائه الگوهای مناسب تمرین و ورزش در منزل و برنامه‌های ویژه‌ای که براشون تدارک دیده میشه به شکل وبینار و یا حالا انواع کارهایی رو که میتونیم از راه دور منتقل بکنیم، این رو تدارک دیدن و اخیراً هم با حمایتی که معاونت بانوان وزارت ورزش جوانان انجام دادن، بچه هامون تصاویر تمرینات خانگی خودشون رو ارسال میکنن و در سایت وزارت ورزش قرار میگیره، بلکه بتونه به عنوان الگوهایی نمایش داده بشه برای سایر عزیزان در سراسر کشورمون. در حال حاضر امکان برگزاری برنامه‌های حضوری برای بچه‌های ما وجود نداره، چون تاکید اساتید و اطباء هم همین هست که این دوستان یک مقدار بیش از سایر هموطنانمون مراعات بکنن و خودشون رو در معرض بیماری قرار ندن و خودشون رو به این شکل مسئول نگه دارن.
آقای خوشنودی، ما در یکی از برنامه‌های گذشته گفتگو کردیم با دبیر فدراسیون آقای موسوی، ایشون گفتن بله. که تمرکز این روزهای فدراسیون بر فعالیت مجازی و کارهای آموزشی هست. شما بله. اشاره کردید تأثیر این کارها چی بوده در بین بچه‌هایی که ورزشکار هستن؟ آیا واقعا استفاده می‌کنن یا اینکه نه خیلی بی‌خیالن؟
عرضم به حضور شما بله. یک جلسه‌ای در فدراسیون برگزار شد که کمیته فنی تشکیل شد، همه رؤسای انجمن‌ها در رشته‌های مختلف حضور داشتن، با هم دیگه ساعت‌ها بحث و گفتگو کردیم راجع به اینکه چگونه می‌تونیم در بستر فضای مجازی و در فضای اینترنتی بتونیم الگوهای مناسبی رو ارائه بکنیم که بچه هامون از فضای ورزشی دور نمونن و شاید از اون مهمتر ارتباطشون رو با فدراسیون و وزارت ورزش قطع نکنن، چون میدونید وقتی که یک فاصله اتفاق میفته ناخودآگاه انگار که یک تعدادی از جامعه مخاطبمون رو ما از دست دادیم، از دست میدیم. قبلا همین تجربه تلخ رو داشتیم، بنابراین به انجمنهای 13 گانه فدراسیون محول شد که عزیزان برای هم رشته های خودشون، برای ورزشکارای رشته خودشون برنامه های رو تدارک ببینن، هم در قالب برنامه های آموزشی که دارای گواهینامه های رسمی باشه که بتونن بچه ها استقبال بکنن، و هم در قالب ارائه تمرین که بالاخره شاید ما به دلیل اینکه تا الان تجربه نکرده بودیم که چطور میشه از راه دور آموزش ها و تمرینات تخصصی رو ارائه کرد، یک مقداری بچه ها و همکاران ما رو همه رو دچار چالش کرد. اما رفته رفته که کار جلوتر میره، هم خود ما هم همکاران فدراسیون و هم ورزشکارامون تو این حوزه مجربتر میشن و آرام آرام ارتباط بهتری برقرار میشه و موفق میشیم که به اهدافمون برسیم اون موضوع مد نظر رو میتونیم منتقل بکنیم به ورزشکارامون. در پاسخ سوال شما باید عرض کنم ما بازخوردی رو که از ورزشکارامون داریم شاید بتونم در حد 50%، البته 50% نظری عرض میکنم، تحقیق نشده واقعا، در حد 50% شاید که تاثیرگذار بوده. بعضا ما عملکرد بچه هامون رو که در قالب فیلم و کلیپ هاشون میبینیم به نظر میرسه که تونسته تا حدودی تاثیرگذار باشه، اما خب هنوز با اون وضعیتی که بخوایم مقایسه بکنیم با شرایط تمرینات حضوری فاصله زیاد هست و امیدوار هستیم بلکه هر چه زودتر بتونیم خودمون رو به یک تکاملی برسونیم که زودتر و بهتر بتونیم به مراحل متکاملتر این قضیه برسیم.
خب مسابقات و تمرینات حضوری خب جاذبه زیادی داره، همین که بچه هم دیگر رو میبینن روحیه پیدا میکنن فرق داره با فعالیت مجازی.
بله،
مجازی خسته کننده هم میشه.
خب بالاخره جناب سراتی، هر نوع تمرینی ویژگی های خاص خودش رو داره.
بله.
شاید هم بشه از یک بعد دیگه هم در نظر گرفت که حالا یکم اون جنبه های مثبتش رو بخوایم ببینیم.
بله.
تصور بفرمایید شما اگر که تمرین خانگی یا اینکه در پارک محله خودتون بخواید تمرین بکنید، به همراه اعضای خانواده میتونید فارغ از سن و جنسیت در کنار هم ورزش بکنید که اون هم جاذبه خودش رو داره، در حالی که شاید در تمرینات رسمی این وضعیت وجود نداشت. به هر حال ما مجبور هستیم که خودمون رو با شرایط فعلی به نوعی هماهنگ بکنیم و از این موضوع هم گریزی نیست، بنابراین بهتر است که ذهنمون رو متمرکز بر این وضعیت بکنیم و بتونیم خودمون رو آداپته بکنیم و در غیر این صورت محکوم هستیم که به طور کل ورزش نکنیم. در شرایط فعلی ما به همین هم راضی هستیم.
قبلا که با شما صحبت کردیم اشاره کرده بودید به برخی از مسابقات که به صورت مجازی برگزار شده مثل پتانک.
بله.
الان هم اینها وجود داره مسابقاتش یا نه؟
مسابقات مجازی در رشته‌های مختلف برگزار میشه، اما خب بعضی از رشته‌ها قابلیت برگزاری به شکل مجازی رو واقعا ندارن.
بله.
و باید مسئولین در واقع برگزاری اندکی بیشتر فکر بکنن و بتونن یک مسابقاتی رو تقریزی بکنن، مسابقاتی که شاید در دنیا هم نظیرش برگزار نشده باشه. بیشتر ابداعاتی هست که بر اساس شرایط موجود بهش فکر میکنیم. مسابقات پتانک که اشاره فرمودید کماکان هم ادامه داره و در فدراسیون‌های مختلف، در فدراسیون ورزش بیماران پیوند اعضا برگزار شد، در فدراسیون بولینگ بیلیارد و بولز به عنوان فدراسیون مرجع برگزار شد، فدراسیون ورزش کارگری همینطور، و دائما دوستان و همکاران ما مشغول طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی هستند که بتونیم به شکلی برنامه‌ریزی کنیم که قابلیت اجرا داشته باشه. فقط یک کلمه میگه مسابقات مجازی به همین خط نمیشه جناب سراتی. بحث قابلیت اجرا، بحث قابلیت داوری، بحث قابلیت تصویر برداری و مسائل اینچنینی باعث میشه که یک مقدار محدود بشیم، اما ما با تمام توان تلاش میکنیم که از فرصت به وجود آمده در این بخش نهایت استفاده رو بکنیم.
تشکر میکنم آقای خوشنودی. خب اجازه بدید لحظاتی ما به اتاق فرمان بریم و در خدمت شما همچنان هستیم تا موضوع دیگری رو مطرح کنیم. دوستان همچنان همراه شما هستیم، شبکه ورزش. از تندرستی تا افتخار اول برنامه اشاره کردم که خب شمار زیادی از مردم کشورمون و مردم جهان دچار بیماری دیابت هستن و دیابتی ها باید برنامه غذایی خاص خودشون رو داشته باشن. فردی که به دیابت مبتلاست باید از اطلاعات دقیق خوراکی ها و نوشیدنی هایی که مصرف میکنه آگاه باشه. برای مثال او باید تعداد کربوهیدرات هایی رو که در طول روز مصرف میکنه محدود کنه. به همین علت پزشکان معمولا نوشیدنی های کم کالری رو برای این گونه افراد توصیه میکنن تا از افزایش قند خون اونها جلوگیری بشه. بنابراین اهمیت داره که دیابتی ها نوشیدنی های مناسب مصرف بکنن تا هم دچار عوارض جانبی نشن و علایم خود رو مدیریت بکنند و هم وزن خودشون رو کنترل کنند. وقتی صحبت از هیدراته کردن بدن میشه، آب سالم ترین گزینه است. برای افراد مبتلا به دیابت نوشیدن زیاد آب انتخاب بسیار مناسبیه، چرا که سطح قند خون رو افزایش نمیده. نوشیدن آب به بدن کمک میکنه تا گلوکوز اضافی رو از طریق ادرار دفع بکنه. پزشکان توصیه میکنند که مردان در طول روز حدود 3 لیتر و زنان 2 لیتر آب بنوشند. اگه نوشیدن آب بدون طعم برای شما خوشایند نیست، به اون آب لیمو یا سبزیجات معطر مثل نعنا و ریحان اضافه بکنید. چای سبز رو هم فراموش نکنید. نوشیدن حداکثر 6 فنجان چای سبز در روز خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش میده. قهوه هم باعث کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 میشه. سبزیجاتی مانند کرفس یا حتی آب گوجه فرنگی هم گزینه‌های عالی هستند. نوشیدن شیر کم چرب هم توصیه میشه. و اما از مصرف نوشابه گازدار، نوشیدنی انرژیزا و آب میوه‌های صنعتی پرهیز کنید. دوستان عزیز، خب به آب اشاره کردیم که سالمترین گزینه هست و بحث نوشابه‌های گازدار که خب شما میدونید چه ضررهایی داره و نوشابه‌های صنعتی که خب من الان نوشابه‌های صنعتی رو گفتم، نوشابه‌هایی هستن که اسانس دارن، اسانس‌های مختلفی دارن و همین باعث میشه که خیلی ها جذب این نوشابه‌ها بشن، اما به هر حال برای بدن ضرر داره و تا جایی که ممکنه از این نوشابه‌ها استفاده نکنید. آقای خوشنودی، خب صحبت ما در خصوص نوشابه ها هست برای کسانی که دیابت دارن و کسانی که پیوند انجام دادن یا بیماری خاص. حالا من اشاره کردم به نوشابه های گازدار، نوشابه های صنعتی و آب. نظر شما چیه؟ شما به هر حال هم ورزشکار هستید، هم عمل جراحی انجام دادید، مراحل مختلف رو طی کردید، همه این مسائل رو میدونید. شما چگونه با این مسئله کنار اومدید و بچهای دیگه؟
عرضم به حضور شما مطالبی که پیرامون هایدریت کردن بدن و پرآب بودن بدن بود رو به درستی فرمودید شما. من میخوام اضافه کنم علاوه بر مسائل و موضوعاتی که پیرامون دیابت فرمودید، هیدرات کردن بدن و پرآب بودن بدن، جناب ترتیب، برای همه ارکان و اعضا و جوارح بدن مفید هست و انسان رو از انواع بیماری ها دور میکنه. در بخش کلیه که اشاره فرمودید، خب یکی از توصیه های همیشگی پزشکان هست که حتما بیمارانی که درگیر بیماری های کلیوی و یا کارشون به پیوند میرسه، حتما بدنشون همیشه پر آب باشه، مصرف آب رو فراموش نکنن، در مسافرت‌هاشون، در ورزششون، در فضای کاریشون حتما بطری آب خودشون و همراه خودشون داشته باشن. خیلی هم به افزودنی‌ها اعتقادی نیست و واقعا اینکه دوستان ما عادت میکنن بعضن که حتما آب‌های طعم‌دار، حالا حتی اشاره فرمودید شما به اضافه کردن آب لیمو یا سبزیجات و اینها بسیار مفید هست، اما این که بخوایم عادت این رو به عنوان یه عادت مطرح بکنیم که اگر نبود بعد دیگه ما نمیتونیم آب ساده رو مصرف بکنیم، این هم خودش یک معضلی هست که دوستان ما باید توجه بکنن، واقعا آب رو به عنوان بهترین نوشیدنی دنیا لحاظ بکنن و اینکه دائما در هر گوشه کناری بالاخره شما یک جرعه آب گیر میاد که افراد بدنشون بی آب نمونه. بعضا من میبینم اطرافیان، خانواده، دوروبر طرف میگه که من الان یادم نمیاد که کی آب خوردم، اصلا امروز آب نخوردم. و این یک موضوعی هست که کاملا مخاطرآمیز هست و میتونه عواقب بدی رو برای عزیزان در پی داشته باشه. بعضا هم استفاده از سایر نوشیدنی ها از جمله چای رو مطرح میکنن که من روزانه 10 فنجان چای استفاده میکنم و این آب بدنم رو تأمین میکنه. میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که اتفاقا نوشیدنی هایی که مضر هستن و اضرار آور هستن نه تنها کمکی به هایدریت شدن بدن نمیکنن، پر آب شدن بدن نمیکنن، بلکه همون آب بدن رو هم دفع میکنن و بنابراین توصیه و تاکید بر مصرف آب هست. یک نکته دیگه هم هست، اونم استفاده از آب خنک معروف هست، اما آبی که توش دوستان بعضن دیده میشه یخ توش میندازن و به شکل آب یخ رو استفاده میکنن اصلا توصیه نمیشه، میتونه عوارض زیادی رو در حنجره، گلو، معده داشته باشه و بیماری های گوارشی و مسائلی که به کبد اونها مرتبط هست رو ترهیش بکنه و اذیتشون بکنه. بنابراین دمای آب هم مهم هست، حتما از دمای آب معمول استفاده بکنن و اجازه ندن که اینقدر آب سرد بشه که پشت لیوانشون شبنم به اصطلاح ببنده و به این شکل سلامتی خودشون رو بیمه بکنن.
آقای خوشنودی، خب به یه نکته اشاره کردید که من می‌خواستم سوال بکنم، حالا مجددا اینو مطرح می‌کنم. بله، من با افرادی برخورد می‌کنم خیلی زیاد، مثلا میگن ما روزی چند بار چای می‌خوریم دیگه آب نمی‌نوشیم. خب شما هم اشاره کردید که واقعا چای جای آب رو نمی‌گیره، درسته؟
بله جناب سراتی، هیچ نوشیدنی جای آب رو نمی‌گیره. واقعا در الان کشورهای توسعه یافته هم دیگه الان به این موضوع پی بردن و دیگه کمتر بر سفره های غذاشون نوشیدنی های دیگر رو اضافه نمی کنن و آب رو به عنوان مایه حیات واقعا یافتن و بهتر هست که ما هم از همین الگو استفاده بکنیم، مایه‌ای که در دسترسمون هست و بهترین و پر مصرف‌ترین مایه‌ای که در اختیارمون هست و چرا ما باید کنار بگذاریم و به دنبال نوشیدنی های خاص و عجیب و غریب، گرون قیمت و از هر بعد نگاه میکنیم واقعا به صرفه نیست. نمیدونم چرا اینقدر استقبال میشه از اینها و چقدر هم تبلیغات میشه. ای کاش رسانه ها هم کمک بکنن، بلکه این الگوی رفتاری رو بشه تغییر داد.
بسیار سپاسگزارم آقای خوشنودی عزیز، شما رو به خدا میسپارم.
خیلی خوشحال شدیم، خدا نگهدار.
خدا دوستان، از اینکه ما رو همراهی کردید در برنامه از تندرستی تا افتخار سپاسگزاریم. خداوند بزرگ یار و نگهدار.
مدیریت کرونا، طرح شهید سلیمانی. پیشگیری بهتر از درمان است.
در راستای طرح شهید سلیمانی با جناب آقای دکتر محمد گلفشان رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفتگو کردیم.
سلام آقای دکتر گلفشان.
بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه.
سازمان هلال احمر چه مسئولیتی در طرح شهید سلیمانی جهت مقابله با ویروس کرونا داره؟
این طرحی که به نام شهید بزرگوار سلیمانی هست در چند بند کار خودش رو انجام میده. یکی از اونها بحث‌های مراقبتی هست، یک موضوع حمایتی و موضوع دیگه بحث‌های نظارتی هست و یه موضوعی که اخیراً بهش اضافه کردیم به نام بحث‌های آموزشی که ما در بحث نظارتی وارد شدیم و کارو داریم انجام میدیم به صورت سراسر کشور و در دو مورد بعدی مراقبتی و حمایتی هم در برخی از استان‌ها انجام شده که انشالله الباقی استان‌ها هم در دو سه روز آینده انشالله فعال خواهند شد.
با توجه به اینکه سازمان هلال احمر ظرفیت بالایی در تامین دارو و بحث درمان داره، تا چه حد میتونه کمک بکنه به بیماران کرونایی و این طرح در کشور؟
ببینید، برخی از داروها به خاطر بحث تحریم‌ها شاید با مشکل روبرو بشه. خب معمولا جمعیت هلال احمر این موارد کمک حال مردم بوده از اول انقلاب تا الان و الان هم خدمت هست که واکسن آنفولانزا رو در داروخانه ها داره توزیع میشه، در داروخانه هلال احمر عرض میکنم و همچنین داروهایی که معمولا نیاز میشه برای بحث بیماری کرونا، یک مقداری هم مجموعه هلال احمر در این حوزه وارد شده و کمک میکنه که اگر کمبودی چیزی هست انشالله رفع بشه مشکل.
شما نمونه طرحهای مشابه با این طرح شهید سلیمانی هم داشتید برای مقابله با ویروس کرونا؟
بله، ما از ابتدای سال تا حالا سه برنامه سنگین رو برگزار کردیم که در ابتدای سال و اواخر سال گذشته بحث قربالگری مواد ورودی و خروجی شهرها رو داشتیم که جوانان ما این طرح رو جایگزین طرح نوروزیشون کردن. در ایام محرم و صفر طرح خادمان حسینی رو داشتیم که در حقیقت همه پوشه هیئت‌های مذهبی سراسر کشور رو تحت پوشش قرار دادیم. جوانان ما هم با اهدای ماسک هم با ضدعفونی کردن مساجد و تکیه‌ها در خدمت مردم بودن که بیش از 40 میلیون نفر از مردم از این طرح بهره بردن از عزاداران حسین. در طرح بعدی برای فرمایشات مقام معظم رهبری که جوانان وارد بشن و در حوزه کرونا دخالت بکنن، آمران سلامت رو انجام دادیم که 13,000 جوان ما در بیش از 4,600 خورده ای از پایگاه های سراسر کشور هم اهدای ماسک داشتن، هم موضوعات آموزشی رو به مردم میدادن که این طرح از 5 تا 15 در حقیقت آبان ماه انجام شد. طرح ناظران سلامت هم که الحمدلله از اول آذر ماه آغاز شده با حضور چشمگیر بچهای مجموعه جوانان و داوطلبین امدادگران هلال احمر در حال انجام هست و تا زمانی که احساس نیاز بشه این طرح ادامه خواهد داشت. ان شاءالله امیدوار هستیم که هر چه زودتر پاریشکنی بیماری مشکل حل بشه و ان شاءالله آرامش و سلامتی به جامعه برگرده.
به شما عزیزان هلال احمر خدا قوت میگیم و به امید ریشه‌کنی هر چه زودتر این بیماری.
خیلی متشکرم، آرزوی صحت و سلامت برای همه شنوندگان خوب شما دارم.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ